ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته گزارشگران بدون مرز، شماری از روزنامه‌نگاران ایران تهدید شدند که پرونده اسید پاشی را پیگیری نکنند. ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها در مورد استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان را وحشتناک توصیف کرد. و محمود عباس بسته شدن مسجد الاقصا توسط اسرائیل را همانند اعلان جنگ به ملت فلسطین دانست. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران شماری از روزنامه‌نگاران را به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان تهدید کردند که درباره پرونده اسیدپاشی مطلبی ننویسند و این پرونده را پیگیری نکنند. در همین ارتباط کیان معنوی گزارشی داره که نگاهی هم انداخته به گزارش اخیری که سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس انتشار داده.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که بر اساس اطلاعاتی که گردآوری کرده، روزنامه نگاران تهدید شده بیشتر در شهرهای تهران و اصفهان هستند که به گفته این سازمان از سوی نهادهای امنیتی یا احضار و یا تلفنی تهدید شدند. گزارشگران بدون مرز حمله های به گفته این سازمان نظاممند مسئولان جمهوری اسلامی علیه رسانه ها و روزنامه نگاران حرفه‌ای را نشانگر عدم تعهد مسئولان این نظام در برابر الزامات بین المللی کشور در عرصه حقوق بشر می دانند. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا، در مورد حملات به اصطلاح نظاممند و انگیزه آن از سوی مقامات حکومت ایران میگوید:
نه فقط در موضوع رسانه‌ها و حملاتی که بهشون میشه، در کلیه شؤون کشور الان دو جناح در کشور دارن تلاش می‌کنن که حرف خودشون به کرسی بنشونن. یک جناح جناحیه که در رأسش شخص رهبر قرار داره، میخوان ثابت کنن که با انتخابات ریاست جمهوری چی تغییر نکرده، قدرت اصلی کماکان در اختیار اونهاست، میتونن کماکان روزنامه‌نگاران در زندان نگه دارن، میتونن حتی به خاطر عکاسی از تجمعی که در برابر دادگستری انجام شده 3 نفر رو بازداشت کنن، 2 نفرشون رو بعدا آزاد کنن، اصلا نگه دارن. این معنیش اینه که میخوان بفهمونن که حتی خبررسانی باید تحت کنترل جناحی باشه که در رأسش رهبر قرار داره. این بازداشت در ادامه همون سریالی که عرض میکنن، میخوان به مردم بفهمونن که بعد از انتخابات سال 92 هیچ تغییری در کشور ایجاد نشده و اگر کسی بخواد به خیال خودش برخلاف جریان غالب حکومت حرکتی انجام بده، باش برخورد میکنن، حتی برخورد شدیدتر میکنن. مردم القا کنن که این فرض در اینکه نو پریکاری میخوان القا کنن که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تغییر عمده‌ای در کشور اتفاق افتاده. اما متاسفانه از آقای روحانی که وقتی کوچکترین انتقادی به دولتش میشه رگای گردنش برافراشته میشه، میاد به مخالفینش میگه بی سواد، برید جهنم، در مقابل همین ظلمی سکوت میکنه و همکارانش هم سکوت میکنن.
موضوع اسیدپاشی ها در روزهای اخیر واکنش قابل توجهی در رسانه های ایرانیان در داخل و خارج کشور داشته و شماری از مقام های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، احمد خاتمی امام جمعه تهران و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مورد نقشی که خبرنگاران تا کنون ایفا کرده اند صحبت و انتقاد کردند. از جمله عباس جعفری دولت آبادی که 3 آبان گفت به برخی رسانه ها درباره ماجرای اسید پاشی های اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شدند که در صورت لزوم با آنها نیز برخورد خواهد شد. در موارد دیگر احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه هایی شد که اسید پاشی های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته بودند. در همین ارتباط حسن کامران، عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، نیز روز 3 آبان با مریض خواندن رسانه هایی که به گفته وی اسید پاشی را به بدحجابی و آمرانه به معروف نسبت می دهند، اقدام این رسانه ها را مغایر با امنیت ملی دانست. در روزهای اخیر آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا بازداشت شدند که بنابر برخی گزارش‌های تایید نشده، این دو خبرنگار ایسنا 1 روز بعد آزاد شدند. در همین ارتباط روز چهارشنبه 129 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای ضمن درخواست برای آزادی آریا جعفری از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها برای اطلاع رسانی آزاد و دقیق را محترم بشمارند. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا در مورد واکنش‌های انتقادآمیز مقام‌های حکومتی در پس از واقعه اسیدپاشی‌ها و رویکرد کلی حکومت می‌گوید:
به طور کل اگر قرار باشه هر نهادی، هر سازمانی، هر رسانه‌ای خارج از چارچوب تعیین شده حکومت خبررسانی بکنه، مطمئناً باش برخورد می‌کنه. این بار اول نیست. در هر زمینه‌ای که خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش کردن بر اساس برداشت مستقل خودشون لازم است از روی خط بگیرن. یک اتفاق افتاده در یک شهر بزرگ کشور، جمعیت کثیری احساس ناامنی می‌کنن. فقط بحث اون چند دختر مظلوم نیست که به صورتشون اسید پاشیده شده، مسیر زندگیشون عوض شده، رنج کشیدن، خانواده‌شون رنج کشیده. احساس ناامنی که در کل شهر و بعد حتی می‌تونه در شهرهای دیگه باشه، خبرنگار رو وادار کنه بر اساس وظیفه خودش به خبررسانی بکنه. خبرنگاران هم بار خودشون رو کشیدن، هم بار مسئولین رو کشیدن. به جای اینکه ازشون قدردانی بشه، بر اساس همون روال کلی که هستن، چون بنا نیست کسی خارج از اراده حاکمیت، خارج از اینکه مورد علاقه حاکمیت خبررسانی بکنه، اینطوری باشه برخورد کنن. می‌بینید که تو این شرایط آقای احمد خاتمی به جای اینکه بیاد در مورد اصل اسیدپاشی صحبت بکنه، میاد میگه کسانی که این اسیدپاشی رو به عامران به امر معروف منتسب کردن، بعد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن. بحثش روی عامل اسیدپاشی نمیذاره. میگه چرا کسانی گفتن کسی که این کارو کرده ممکنه وابسته به عامران به معروف ناهی از منکر باشه.
مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار در آمریکا.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم، اما خبرها رو پی میگیریم با اخبار از آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت میان نیروهای گروه خلافت اسلامی در سوریه و در عراق. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان در ادلب، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این گزارش‌ها را وحشتناک خواند. جنساکی شامگاه چهارشنبه در نشست خبرگش گفت: دیدن تصاویر کشتار مردم غیر نظامی هراس‌آور و چنین حمله‌ای جز بربریت نیست. روز چهارشنبه گفته‌هایی از شاهدان عینی و همچنین یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد هلیکوپتر ارتش سوریه در حمله به اردوگاه آوارگان در استان ادلب دو بمب بشکه‌ای پرتاب کرده است. بمب‌های بشکه‌ای حاوی انبوهی از مواد قابل اشتعال و همچنین میخ، گلوله و ساچمه‌های فلزی در بشکه است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها درباره استفاده از آنها در سوریه هشدار دادند. در حالی که 150 پیشمرگی کرد عراقی رهسپار کوبانی شدند، روز چهارشنبه حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه از طریق ترکیه به کوبانی رفتند. نیروهای کرد در کوبانی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کردند که این 50 نیروی مسلح از طریق مرز مرسید پینار در ترکیه وارد خاک سوریه و شهر کوبانی شدند. مقام‌های ترکیه هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. پیشمرگه‌های کرد عراقی نیز که با تسلیحات خود روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند، در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش 25 کودک دانش آموز اهل کوبانی را که 5 ماه پیش به گروگان گرفته بود روز چهارشنبه آزاد کرده است. بنابراین گزارش، این کودکان آخرین دسته از 150 دانش آموزی هستند که داعش آنها را در ماه مه در مسیر حلب به کوبانی گروگان گرفته بود. این دانش آموزان 13 و 14 ساله هنگام بازگشت از محل امتحان خود در شهر حلب به دست نیروهای داعش اسیر شدند، اما اکثر آنها پیش از این فرار کرده یا آزاد شده بودند. یان الیاسون، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای گفتگو در مورد داعش و بحران سوریه به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه با وزیر خارجه و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در این دیدار از آنچه برخوردهای دوگانه غرب نسبت به خلع سلاح خواند انتقاد کرد و خواستار توجه سازمان ملل متحد به موضوع خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در دیدارش با یان الیاسون بر آنچه که اتخاذ رویه‌ای واحد در مقابله با تروریسم خواند تأکید کرد. در حالی که نبرد علیه نیروهای خلافت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه ادامه دارد، خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه‌ای از اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا در جنگ علیه دشمن مشترک خبر می‌دهد. در همین ارتباط، نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، گفتگویی را با الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در این شهر داشته.
شکی الان دیگه نیست که نیروهای ایرانی در عراق در مبارزه با داعش شرکت کردن و عکسایی از آقای قاسم سلیمانی نگاه کنید، علناً جمهوری اسلامی داره نشون میده که در این میدون حاضر حضور داره و در این جنگ داره ضد داعش مبارزه میکنه. میگم یعنی شکی توش نیست. حالا صدها یا هزارتا اونو من جوابشو ندارم، ولی اینی که ایران الان در این جنگ شرکت داره عملا فکر نمی کنم بتونیم شکی داشته باشیم.
دولت آمریکا گفته که در مبارزه با نیروهای خلافت اسلامی یا داعش هیچ گونه هماهنگی نظامی با جمهوری اسلامی ایران نداره و نخواهد داشت. دولت ایران هم حرف مشابهی زده که با آمریکا همکاری نمی‌کنه. ولی آیا در عمل چنین هماهنگی وجود داره یا نه؟
سوال که پیش میاد اینه که آیا این هماهنگی مستقیمه یا غیر مستقیم؟ فکر نمی کنم در این شرایط سیاسی که بین ایران و آمریکا هست بخوان یا اصلا احتیاج باشه که بخوان هماهنگ مستقیم ضد داعش انجام بدن. کاری که میتونن بکنن یعنی که هماهنگی برنامه‌های نظامی از طریق دولت مرکزی در بغداد، یعنی دولت آقای عبادی، یا از طریق نیروهای کرد پشمرگا که تا اونجایی که ما در واشنگتن میشنویم این کارا داره انجام میشه. ولی میگم این غیر مستقیمه، از دار احتیاجی هم نیست که بخوان مستقیما مثلا نیروهای ایرانی بشینن با نیروهای آمریکایی سر میز بحث کنن که آقا ما فردا مثلا در این جبهه چیکار کنیم. نه، این کارا رو میتونن غیر مستقیم از طریق نیروهای محلی یعنی کرد و عراقی انجام بدن که به نظر من تا اونجایی که ما میدونیم این کار داره انجام میشه و از بعد اینکه شهر موصل در 10 جون به دست داعش افتاد از همون روزا این همکاری ها شروع شده.
آقای وطن‌خواه، با این حال برنامه‌ریزان نظامی بر فرمولی تکیه میکنن که بر اساس اون در جبهه‌های زمینی نیروهای ائتلاف سوری در سوریه، سپاه پاسداران، ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد وظایف عملیاتی رو بر عهده دارن. آمریکا و متحدانش هم عملیات هوایی رو رهبری میکنن و پشتیبانی هوایی ارائه میدن. به نظر شما چنین شیوه‌ای میتونه به نوعی اتحاد نانوشته نظامی آمریکا با ایران تلقی بشه؟
ممکنه لغت اتحاد یه ذره خب ما زیادی بخوایم این قضیه رو جدی بگیریم، ولی اینی که دارن از نظر تاکتیکی یک دشمن دارن یعنی داعش و ایران و آمریکا، کردهای عراق، کردهای سوریه، حتی کشورهای عرب خلیج فارس، اینا یک دشمن امروز دارن به نام داعش، همه دارن از یه نظرهایی همکاری میکنن. حالا چقدر از این همکاری مستقیمه چقدرش غیر مستقیم، میگم برمیگرده به اون پشت پرده چه کارهایی داره هماهنگ میشه اونا. ولی مشکل اینجاست که خب حالا بگیم فردا داعش در عراق یا در سوریه شکست خورد، این اتحاد اون وقت چه بلای سرش خواهد اومد؟ من از نظر سیاسی بخوام این قضیه رو نگاه کنم، اتحاد آنچنان سخت و سنگینی نمیبینم که بخوام بگم نه این اتحاد بعد داعش هم ادامه داره. نه، همین امروزش ما داریم از طریق مثلا بگیم کردهای عراق میشنویم که از نظر تاکتیکی دارن با ایران همکاری میکنن، ولی چشم آینده کردها اینه که همکاریشون رو با آمریکایی‌ها بیشتر قوی کنن، آینده خودشون رو دست به دست و اتحاد با آمریکا میدونن. برمیگرده به این قضیه آینده سیاست آمریکا و ایران چیه؟
آیا بقیده شما پیامدهای مثبتی در روابط دو دولت ایران و آمریکا به این وسیله میتونه به وجود بیاد؟
الان آمریکا و ایران یک دشمن دارن. متاسفانه از طریق جمهوری اسلامی ما هنوز داریم زیاد شعار میشنویم که مثلا خیلی از مقامات جمهوری اسلامی برمیگردن میگن نمیدونم داعش تولید آمریکاست و غیره و غیره. ایرانیا نمیدونم بعضی وقتا خودشونو تو این بازیهای شعار دادن و اینا زیادی خودشونو گم میکنن و میگم اگر بخوان یه ذره به این قضیه یه دو تا قدم بردارن عقب و بشینن واقعا روی این قضیه جدی نگاه کنن، حضور داعش در منطقه یک الان موقعیت خیلی عالی پیش آورده که ایران بخواد سیاست خودشو هم راجع به آمریکا تغییر بده و به نظر من مهمتر از اون اینی که بتونه داعش رو برای خودش یک موقعیت کنه که بخواد با کشورهای عرب خلیج فارس هم روابط نزدیکتری داشته باشه. من فکر میکنم این چند هفته اخیر که ما دیدیم دوباره سر صدا راجع به ایران و عربستان زیاد شده و تهمت ها از ریاض به تهران میره و تهران به ریاض، این خیلی بده. داعش میتونه یک موقعیتی باشه که تمام اونایی که میخوان میانه رو کار کنن در منطقه با هم همکاری کنن ضد تندوهایی مثل داعش و غیره.
الکس وطنخواه پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن بود که با ما گفتگو میکرد. همونطور که در خبر هم شنیدید، در حالی که نبرد علیه نیروهای خلافت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه ادامه داره، رویترز در گزارش ویژه‌ای از اتحاد نامه‌نوشته بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در جنگ علیه دشمن مشترک خبر داده. با ما همراه باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی در ادامه.